اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری.
من با صدای روشن تو در چارسوی کودکیم از پشت ششدری ها شبهای خوب ماه مبارک مهتاب را تماشا کردم. مهتاب مثل آوایت پرحشمت و خدایی بود، یادآور رهایی، آغاز آشنایی بود. وقتی که در شبانه حافظ راهم درون کعبه نمی دادند، نام تو را صدا کردم، با یادگار دوست صفا کردم. در چارسوی کودکیم انگار چشمهای تو پیداست، آن شیشه های رنگی با حالهی در آن درد فراق شیرین پیدا. درد من و تو درد فراق است، تو در وطن غریبی، من در میان این همه غربت. چنگی بزن به چنگت، مضراب را رها کن و سینه را به گستره عشق راخته، فرهاد خسته را از بیستون صدا کن. در چارسوی کودکیم اینک قلندری با بانگ یا علی آینه های دل را سرشار کرده است. آنجا جادوی نای موسی این چوب خشک تبعیدی را در موج موج نغمه شهرام ناظری پربار می کند. این مولوی است که می آید، کشکولی از ترانه به دستش، فریادی از زمانه به لبهاش، دلخستگان وادی تبعید را آواز می دهد. جمع عزیز مستان از راه میرسند. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه دهم آوریل 21 فروردین به شما سلام میکنم. امروز مهمون عزیز دارم که عجلم داره بره، به ترن باید برسم. حالا چه اشکالی داشت که مثلا ترن بعدی رو انتخاب میکرد؟ بعد بهش خوش میگه که خب لابد ترن بعدی رو هم انتخاب میکردم، برنامه رو انقدر دیر انجام میداد، میگفت حالا یه دونه دیگه هم بمون. سلام جناب آقای محمد رضا خان شاهی.
سلام آقای علی خان نوری‌زاده. اولا ترن بعدی نبود، این آخرین ترنه. بعدم شما این شعر رو میخونین، فکر نمیکنین بعدش چجوری میشه لبخند زد؟
نه این شعر رو میدونی چرا خوندم؟ یک کار خیلی قشنگ با خود شاهید آورده که میبینیم جای ترانه ما. این شعر در واقع یادآور اون روز هاست. پادشاه مغرب یه پسر درس خونده جوان تسکره تو خارج، مرد اول دیسکوتک بود و خیلی هم حال میکرد و خیلی هم. ولی وقتی پادشاه مغرب که شد، مغرب یک شرایطی برای پادشاهی داره. سلطان حسن عیاشترین شاه جهان بود، بابای همین، که شاه دائم علم میگه نگران بود که این با این عیاشی ها شد دود و دمش و کارهایی که داره میکنه عاقبت تومه یک کودتا میشه. وقتی اون نه تنها خودش با آبرو موند و رفت، پسرش هم حالا شاه شد. ایشون در این حال امیرالمؤمنینه. چرا؟ اینا از خاندان هاشمی هن دیگه، از خاندان فاطمی هن در واقع. خود رو اولاد فاطمی زهرا میدونن ولی سنی هن. اینم جالبه. در یک ماه ماه رمضان این آقا هر روز بعد از افطار اون لباس سنتی رو میپوشه، تو مسجد میشینه، علما هم جمع میشن تفسیر قرآن میکنه و بعد ممکنه همون شبش هم بره ویسکیشو بزنه حالش هم بکنه، اما این بازی رو هم داره. تو مغرب هی اسلامی ها بلند شدن تظاهرات،
یک سری وضعیت بد بود ولی یادم
میاد. خیلی خوب حکومت میخواد بفهم، این حکومت، حکومت داد بهش انتخابات کرد، اینا برندشان، حکومت داد بهش،
یعنی بعد رفتن کنار دیگه.
دو دوره است گندی زدن که خود مردم میگن بیان برین. یکیشون آقای بن کیران که رفت کنار، الان آقای عثمانی هم آخرین هفته هاشه، این هم میره کنار. منظورم اینه گاهی اوقات یه ذره با عقل و درایت میشه. اون وقت این رفته پاریس در انستیتوی تربیت امام،
خود مراکشه.
آها در مراکش
هفته پیش. منو ببخشید میپرم،
نه نه نداره،
برای اینکه اگر که بینندگان ندونن بگن ما با هم تبانی شما چنان تبحر بیان رو ارائه دادین که ما از قبل سوالا رو دادیم. حالا من اینو میگم،
نه نه نه، من فقط دارم میگم، من چون همین الان دیدم
همین
این انستیتوی تربیت
هفته پیش رفته بود مراکش
تربیت امام
جاینه،
مثلا حوزه علمی ما. حالا من یه صحنه حوزه علمی اونجا رو امروز براتون میذارم در مغرب، که یک آقایی میاد یک قاری الله اکبرش رو میخونه، این بغلم بانوی میاد که آواماریای مسیحیت رو میخونه، پاپ و سلطان هم بغل هم نیستن.
اون خانم هم
امیرالمومنین اسلام
میخون. اون خانم هم یهودی.
یهودیه، امیرالمومنین اسلام نشسته، امیرالمومنین مسیحیت کنار هم دیگه، خیلی قشنگه.
با آخر سر دست دو تا زن و این اذانگو دست می. دو زن نامحرم رو میگیره
و چقدر این زیباست، قشنگه جلوهی که اینا از اسلام ارائه میدن، جلوهی هم که ما ارائه میدیم. مردک نشونش میدن، میگه این سیل اومد به خاطر که جنازه رضا شاه پیدا شده بود، پس گردنی باید این رو زد. رضا شاه به ایران اعتبار داد، به اسلام هم اعتبار داد، اسلام رو از این گند و شپش آخوندی نجات داد و اینا معلوم باش دشمنن. وقت در مغرب این حالت پیدا میشه، یا در ترکیه آقای رجب طیب اردوغان اینقدر زور زد خواست کشور اسلامی کنه، چهار قد سرش میکنه، ولی تو همین انتخابات انجمن شهرها مردم نشون
داد. همسر خودش با حجابای
عجیب بود و بسیاری از زنانی هم که انتخاب شدن بی حجابن انتخاب شدن تو آزی. خب شاهی جان چطوری؟ خوبی؟
خوبم.
اولا برنامه تازه داری؟ چیه جدید هم خود به مردم بگی، اصلا مهمتره.
طولانی پس
برنامه تو دنبال میکنن، ملت دوست دارن برنامه. میخوام
خیلی ممنونم. به ترتیب براتون بگم،
بله،
از هفته آینده توی نامها و یادها عکسش رو هم به همکاران دادم، یک جوانی به نام شروین تقوی، این مدتی با ناسا کار کرد،
خب
42 سالشه و 1,000,000 ثانیه رو محاسبه کرده. شاید شما بگید که خب یک ثانیه، حالا 1,000,000 چه اثری داره؟ اثرش این است که در 10-15 سال آینده اگر این محاسبه نمیشد، در طول این 10-12 سال GPS هایی که هواپیماها، کشتیها، اینا همه به هم تصادف میکردن. یک جوان ایرانی 42 ساله 5 برنامه با این نامه ها و یادها درست کردم. اطلاعاتی که از موشک های میان برد و دور برد داره، در مورد برنامه هسته ای داره. شما فکر میکنید این آدم 420 سالشه، نه 42 سالشه.
وقت اینا راجع به شامل برنامه ایران هم میشه، یعنی برنامه
اصلا میاره. بله بله، اصلا برای اون قضیه صحبت کردم.
خب.
این میشه برنامه نامه های
جالبه. جالبه.
قسمت دوم یک نامه ها و یادهای دیگری در دست تهیه دارم با نوه خانم مرضی خواننده، دختر هنگامه، جانان،
مادر کیونه کی،
بله بله
جانان.
ایشون هم قرار شده که بدون سانسور از هر چی که مایله، مثل همیشه ما هیچ وقت سانسور نداریم، در هر زمینه که دوست داره بگه و من هم در هر زمینه بپرسم.
چقدر مرضی دوستش داشتیم.
بله اصلا تو رخت خواب میگه،
میگم رابطه اصلا عجیب بودیم مادر بزرگ با این دختر.
بله بله بله.
خب
اینم یک برنامه دیگه. اما روز دوشنبه پریروز انستیتوی جهان عرب که آقای جک لانگ وزیر فرهنگ پیشین آقای میتران الان رئیسه، یک نمایشگاهی درست کردن به نام فوتبال و جهان عرب. کشورهای عربی، ابوظبی، امارات، قطر که المپیک، بله جام جهانی، از توپ فوتبال، از زیندین زیدان، از پیرن، دو تا بازیگر الجزایری. و من این شانس رو داشتم که با خود آقای جک لانگ هم یه مسابقه کوتاهی هم انجام بدم، ایشون تلویزیون ایران فردا رو میشناسه دو سه نوبت.
خیلی جالبه بشم گفتم چی گفتی از توپ گرد.
اینو می‌خواستم مزه‌شو بذارم برای اینکه به بینندگان وعده بدم روز شنبه در زیر آسمان پاریس سوال من رو میشنوید و تعجب نکنید مثل آقای نوری‌زاده که سوال رو شنید. آقای جک لانگ هم یه 20 ثانیه‌ای خندید به این دلیل که من سعی کردم فوتبال و عقل گرد و چه و چه رو به سیاست متصل کنم. برای چندین برنامه خیلی از نظر خودم خوبی رو در دست تهیه یا مونتاژ دارم. این برنامه فوتبال رو همین شنبه در زیر آسمان پاریس. همینطور در مورد سالگرد 40مین سال اعدام افسرانی مانند آقای پاکروان یک شبی برگزار میشه که من میرم اونجا فیلمی رو تهیه خواهم کرد برای یاد قربانیان تا بدونن.
فستیوال کان رو داری که دیگه
اونجا در ماه می یک ماه دیرتر که انشالله
منظورم اینه کلی خلاصه.
بله این مال
برنامه حسن نباشی واقعا
خواهش کنم. مرسی.
این شاهید ما هزار سال هم دیگه رو میشناسیم و همیشه هم زحمت کشیدیم کار کردیم. یعنی این نبوده که مثلا آخر ما بیان اینقدر به ما پول بدن. نه اون صفای زیر بغلش میدویده منم روزنامه و کاغذا فرصتی که تو راپله استودیو بالا و پایین به هم گیم سلام محمد چطوری علی چطوری تموم. اینم کارمون بوده تا امروز و راضی هم هستیم خدا رو هم شکر میگوییم.
بله
برای که سربلندیم کارمونو میکنیم کارمونو دوست داریم. به جرم جاسوسی جمهوری اسلامی از امریکا بیرونمون نمیکنه. اینا خیلی مهمه.
تلفن تهدیدم به کسی نمیزنه.
خب این از این. اولا بیا این داستان انتخابات اسرائیل این دفعه خیلی به نظر من جالبه به خاطر اینکه حتی نتانیاهو این ترس رو داره که مبادا انتخاب نشه چون یه حالتی جامعه اسرائیل پیدا کرده. از یه طرف نتانیاهو با این کارهای پرزیدنت ترامپ که بله نمیدونم جولان مال اسرائیل و سفارت رو بیاریم ور
و خود آقای نتانیاهو گفته اراضی دیگر هم به
بله حالا میگم هر روش داره زیاد میشه اون ور غزه رو میخواد این ور رو میخواد. اوغلایی تو اسرائیل هستن هنوز که باورش اینه که باید طرح دو کشور اجرا بشه باید با هم کنار بیان نمیشه زمین دیگری رو بگیری بعد بگی خفه شو. فضا چجوریه تو فرانسه؟ نگاه چجوریه؟
اسرائیل که فرانسه که همیشه گفته یعنی با دو سرزمین دو کشور رسمی. ولی خب جمهوری اسلامی یکی از مخل و مخرب این طرح
و کمک کننده به اسرائیل.
برای اینکه فردا اگر یک کشور مستقل شد ارتشی رو دعوت کرد به عنوان رزمایش بله. اسرائیل حق نداره حرفی بزنه.
بله
اصلا همین جولان هم جمهوری اسلامی باعث شد برای اینکه آقای نتانیاهو ثابت کرد این ارتفاعات استراتژیکه و اگر اونجا یک توپی بگذارن مستقیم تل آویو رو نشونه میگه.
الان اصلا جمهوری اسلامی به نظر من یکی از دلایل برد نتانیاهو یا سیاست‌های نتانیاهو جمهوری اسلامی.
بل.
هر بار اینا نیازمندن اینا میان یه چیزی میگن به نفع اونا تموم میشه تندروها. ولی خود فرانسوی ها تصور من همیشه اینه که از سال 67 بعد از جنگ شش روزه همیشه فرانسه یک سیاست عادلانه داشته در مورد خاور.
در مورد ایران هم همینطوره. شما ببینید
همیشه معتدل بوده فرانسه.
دقیقاً دقیقاً. حالا اگه دوست دارین میتونیم راجع به اسرائیل ولی با وقت محدود اگر اجازه بدید.
نه راجع به ایران هم میخوام بدونم این ماجرای آقای ترامپ و اعتبار پذیرفتن سپاه به عنوان یک گروه تروریستی باستابش تو فرانسه چجوری بود؟
خیلی خوب. البته خب میدونید یه گروهی هستن به دلایلی اول نظرشون رو دارن بعد از اون خبرها استفاده میکنن برای نظرشون. در نتیجه حالا اسم نمیخوام ببرم که مشهور و مهم بشه و این آقای توییتر نویس که حالا میگه من از این به بعد خودم یک پاس دارم ولی در بریتانیا و دو ملیتی من هم تعصب ملیتش کجاست اگر دو ملیت اگر همه چیز نیمه کار است. ولی به هر حال خود فرانسه از همون ابتدا حتی دیدید در مورد برجام چه رفتار موقرانه و قانونی رو پیشه کرد. سخنگو دیروز سه‌شنبه گفت که ما قبل از آقای دونالد ترامپ از سال 2010 سپاه پاسداران رو در لیست قرار دادیم و مهمتر افراد مرتبط یعنی اگر شما هم به سپاه پاسداران تلفن کنید شما هم مورد ذنی. در نتیجه ولی در این حال وقتی که سیل اتفاق افتاد 14 تن مواد فرستادن، 114 پمپ که این پمپ‌ها در محلهایی که آب گیر کرده به جای روزنه ای نداره، این پمپ‌ها آب رو میکشن و با فشار با لوله به جای دور میفرستن. تمام اینا رو فرستاده و هر بار در مورد برنامه موشکی بوده اظهار نظر موثق موجه به طور عادلانه.
راجب این جلوگیری از پرواز هواپیمای ایرانی به فرانسه، ماهان ایرو،
بله،
آیا فقط فکر کنی به خاطر این بود که اینا اسلحه می‌بردن سوریه یا کار دیگه تو کار نظامی بودن؟
خب میتونن با هواپیمای ایرانی هم بکنن. یک مجموعه است. اولا میدونین اینا در مورد تحریم همش رفتن هواپیمای دست دوم، حتی گرونتر از نو خریدن. البته چندین دلیل داشت و بعدم قوانین دیگه نمیشه که شما مثلا 110 تا مسافر سوار میکنین بعد 110 تا پلیس بره اینا رو دونه دونه بگرده ببینه. گفت به درد سرش نمیاد.
ماهان سابقه خوبی نداشت.
مال پاسدار، سپاه پاسدار.
بله، یعنی میخوام بگم ماهان اولی که شروع کرد به عنوان اولین هواپیمای بخش خصوصی بود
با قیمت نازل.
بله، با قیمت کم. بعد برادر همسر چیز پسرموی همسر آقای رفسنجانی ایشون بودن و شرکت درست کردن و تشکیلات و مولا الموحدین اینا اومدن و چه هواپیما خیلی خوبم بود. مهمدار خوشگل شیک و مرتب و لباس تمیز.
شما سفر کردین با ماها؟
نه نه، میدیدم مثلا دبی میمدن میشستن، اتفاقا تو دبی باشون حرف زدن چون یه دستشون لط باشن اومدن. یه خلبانش با ما خیلی محبت کرد. نه قیافهاشون که میدم مقایسه میکردم با ایران ایرو اینا خیلی شیک اومد. بعد اینو آلودش کردن بردنش تو سوریه، اسلحه ببره، موشک ببره، پول چیز شستشوی مالی، در نتیجه بدنامش کردن. الان هم همونجور که شما گفتید یکی از مسائلی که برای اروپایی خیلی ممکنه مهمه سیفتیه، سلامتیه.
میدونی که وقتی کارکنان اون بجی رو میگیرن که میتونن عبور کنن، خب میتونن. خود من اون موقع این ابزار نبود. من روزی در فرودگاه اورلی میرفتم سوار هواپیما بشم برم ژنو، ال آل، ایراک ایرویز و ایرانر، این سه تا هواپیما کنار هم ایستاده بودن. به خودم گفتم اون دوتا کشور در حال جنگن، این یکی کشور از هر دو متنفر مثلث و مسافرها بسیار متمدن. با هم لبخندم میزدیم، خب چهره منم ناشناس اون موقع. ولی میخوام بگم که این حالا از هواپیما میگم، این جلیقه زرد ها رو که داستانش میدونید، پریروز رفته بودم خیابون شانزلیزه، جلیقه زرد ها
حرف بزنم مهمه،
جلیقه زرد ها زدن شیشه های ایرانی هم شکوندن. و جالب اینه که خود خواهران مذهبی رفته بودن در جلوی سفارت فرانسه در تهران به حمایت از جلیقه زرد ها و باور کنید هزینش بالای 50,000 یورو. من اون شب اول ندیده بودم، بعد دیدم ماشینه.
من دیدم عکسشو. میخوام برگردم به همین مسئله جلیقه زرد ها. این داستان چی بود شاید؟ این به همین سادگی نیست.
معلومه
چیه داستانش. این من هر چی میشم فکر میکنم آخه فرانسه کشوری است که شما سر کریسمس بیای شانزلیزه رو داغون کنی، موقعی که همه دارن میان خرید میکنن اونجا
به سمبل های تاریخی و ملی.
من دیده بودم اینجا کریسمس فرانسه، من عاشقش بودم تو شانزلیزه.
روزنامه فروشی رو آتش زدن، کیوسک روزنامه فروشی، پرچم فرانسه رو گرفته به عنوان پیروزی جلوی
چیه داستان
تالا مجموعه. بله الان بهتون میگم. ابتدای کار نارضایتی و حتی اعتراض به عنوان راهپیمایی مقبول قابل قبول همیشه بود.
حتی دو تا مغازه هم آتیش زدن.
نه چرا آخه، حتی
نه من حتی میگم اون دو تا هم ممکنه یه نفر
جرمه، اون جرمه، باید هزینه اش هم بده.
آره ولی اینکه ادامه پیدا کنه،
حالا ادامه از همونجاست. برای اینکه وقتی که این جلیقه زردها اومدن، وزیر کشور چون آقای مکرون نسبت به کار سیاسی جوان و بسیار دموکراته، بسیار
آدمی جالبی.
حالا من نمیخوام باز
جالب، من دارم بهت میگم به عنوان یه آدمی که تو 50 سال با این مسائل سر و کار داشته، واقعا یه شخصیت درجه.
آقای نوریزاده، من در این دو تا سفر در کاخ سفید در واتیکان از همون برخورد و همون احترامی روبرو شدم که سردبیر روزنامه لوموند، که سردبیر رؤسای جمهوری قبلی هم درست بودن، ولی آقای مکرون یه استثناست. کارمندهای الیزه مارمز اون روزه میاد سر میزنه. سخنگوی الان سفید پوست نیست، اصلا یک رفتار انسانی دیگه. در نتیجه اینا فکر کردن اگر شانزلیزه رو میذارن و خشونت نباشه مشکلی نیست، و دیدیم چه شد. باز یکی دو هفته اعتراض و نصیحت، دیگه گفتن حالا شانزلیزه نباشه. و بعد توی اینا نفوذی بود، باید شناسایی میشدن حدود 2000 نفر. هیچ کدوم از این 2000 نفر که محاکمه شدند و میشوند سندیکایی نبودند، اصلا جز به جلیقه زرد ها نبودند. ولی سیستم طوری بود اگر شما جلیقه زرد میومدین میگفتین آقای ایکس و ایگرگ با ما نیست، شب شما رو تلفنی تهدید میکردن، روزنامه نگارا رو تهدید کردن.
خب میگم کی بودن اینا؟ هیچ تای قضیه
اجازه بدید من به زبون نیارم، برای اینکه مسئول نیستم از بابت گفتنش. ولی قطعا نارضایتی های سیاسی در زمینه های بین المللی تونسته تأثیر داشته باشه.
به معنای دیگر قدرت بین المللی در پس و پشت این ماجرا یا سوء استفاده کرده یا استفاده کرده.
شما هزینه های سفر این همه آدم که از شهرستان های مختلف میان، هفته پیش 21مین هفته بود، اولا لطمه ای که به تجارت داخلی زدن
خیلی با.
حالا بیمه ها چه ها و این افراد میدونین شما 21 بار برین اظهار عشق بکنین ناامید میشین و میرین، مگر حقوق بگیرین.
آیا دولت فرانسه یه قانون فورس ماژور نداره که بتونه، یعنی فقط باید حکومت نظامی بکنه کار دیگه نه؟
ببینین حق اعتصاب آزاده، حق راهپیمایی آزاده، ولی باید مجوز بگیرین. بگین من ساعت فلان روز فلان از فلان جا تا فلان جا، یه بخشی رو خودتون به عهده میگیرین، یه بخش هم وظیفه پلیسه. پلیس شما مالیات میدین که پلیس مواظب شما باشه. حتی باید مواظب خود جلیقه زرد باشه. پس وقتی جلیقه زرد به پلیس حمله میکنه کار غیرقانونیه. دموکراسی پذیرفته شد، قانون دموکراسی. این قانونو من و شما نمیتونیم اجرا کنیم، من شما باید اطاعت کنیم، پلیسه که باید اون قانونو اجرا کنه. حالا از لحظه که اجرا نمیشه شما مغازه میشکنین، آتش میزنین ماشین مردمی که اصلا ممکنه قوم و خویش خودشون باشه.
بله.
و طرفدار جلیقه زرد.
بله.
همون خیابونی که شما اومدین کلبر در اون کنفرانس مطبوعاتی مشهور، اتومبیلای گران قیمت رو آتیش زدن. یه مقداری عقده، یه مقدار میگم شما
ولی احساس میکنم اینقدر برای تویی که فرانسه به هر حال نوعی وطن شده برات، از نیمه جوانی اونجا بودی، برای تو سخته بری از تو تماشا کنی. من متوجه شدم.
برای همه هیچ وقت گزارش دارد
همه اصلا دوست نداری این مرز.
برای اینکه من با این چهرم برم با قول معروف به یک چشم آبی فرانسوی بگم آقا داری چیکار میکنی؟ میدونین بی احترامی. پریروز تو برنامه دکه پخش کردم، خانه تبعید ویکتور هوگو رو مرمت کردن، شده موزه. حالا اتفاقا گفتین از برنامه ها، تا یکی دو هفته دیگه پخش میکنم، رفتم خانه مسکونی ویکتور هوگو رو اونجا هم فیلم برداری کردم و کارهای جدیدش. من دخترم وقتی کوچیک بود رفتیم اونجا، خرافاتی نیستم، ولی رفتم توی اتاق اونجایی که ویکتور هوگو مینشسته مینوشته. باور کنید تنفس آسون نیست. خب این ملتی که این نویسنده رو داشته و رفته میره مغازه شمای بیگناه
بازش بوده،
طبیعی نیست.
هیچ وقت حتی من در یادمه، حالا خیلی بچه بودم، وقت سال 68 جریان دوگل و جریان دانشجو، جنبش دانشجو اینا، اونم اینجوری نبود.
حتی اون دانیل کون بدید که آره، رهبر آره. خود اون صدای اعتراض بلند کرده. منتها خب یه عده فرصت طلب، یه عده دکانی که دارند نمیتونن ببندن به این آسونی.
گمان نمی کنی که این ماجرا تموم بشه به زودی یا دولت یه اقدامی بکنه؟
راهی که داره میره در طول زمان، آقای مکرون کاری که کرد به جای اینکه با اینا صحبت کنه تو مدارس، تو شهرداری ها سخنرانی های 7-8 ساعته گذاشت و از هر منطقه، حتی شهرهایی که 2000 نفر سکونت داشتند، گفت بیاید مشکلاتتون رو بگین و به اینا جواب داد. بعض وقتا پخش مستقیم تلویزیونی. یعنی میخواد یه جایی حرمت دموکراسی رو هم حفظ بکنه هم پیروز بکنه. چقدر موفق. الان میدونید که یک ماه آینده انتخابات پارلمان اروپا است، یعنی تمام کشورهای اروپایی، و متاسفانه احزاب افراطی راست داریم با هم صحبت میکنیم. خب دیشب خانم تریزا می الیزه بود، شش بعد از ظهر، قبلش هم رفته بود خانم مرکل رو دیده بود با ایتالیای دست راستی، با نارضایتی. خب فرانسوی هر چقدر مهربان، خود ما ایرانی ها دیدید با افغانی ها، خب یه جایی میگن آقا اومدین تو مملکت ما، من میرم بیمارستان میگن تختامون پره برای اینکه 4 تا خارجیه، میرم توی اتوبوس صف سوار نمیشن برای اینکه 17 نفر خارج از صف سوار میشن و و و و و اینا دارن کشش پیدا میکنن. من نمیتونم با اطمینان، ولی فکر میکنم در سال 2022 در انتخابات آینده فرانسه نفر اول خانم لوپن باشه، نه اینکه انتخاب میشه ها، ولی بالاترین حدود 25-30% میره.
بعد اینا مجبور میشن ائتلاف
و کنه. اگر آقای مکرون شرکت کنه احتمالاً ممکنه حدود 20% بیاره، طبیعتاً برنده خواهد شد در دور دوم. ولی در دور اول افراطی‌گری ها نه به عنوان رضایت بلکه به عنوان شکایت رأی خواهد آورد.
و این الان توی فرانسه کاملا مشهوده، توی
همه جا
اتریش دیدیم، توی هلند دیدیم، توی همه جا دیدیم مشاهده.
همه همین ماجرای نیوزیلند دیدین سر
اولا چه نخست وزیر نیوزیلند
دیدین دالای لاما چقدر از این زن ستایش
کرد، چقدر به این زن علاقه من و ارادتمند شدم، نمونه یک انسان
روسری سرش کرد رفت
برده. و رفت با یک مذهبی مسلمون دست انداخت گردنش و این ملاها اون وقت یک بانوی رو میگن تو رفتی در سفر توی چین از عضویت در انجمن شرک مردم انتخابی عضویت در مجلس محرومش میکنن. شما فکر کن ما با چه رژیمی زنده. آقای شاهی خدا شاهد من اینا رو وقتی میبینم شرم میکنم. همین که شما راجع به معهد امام گذاشتید، جایی که تربیت امام در مغرب میکنه، شما مغرب میرید کنار دریا میبینید خانم فرانسوی اون بغل مایه دوتی که پوشیده اصلا خوابیده، همینجوری کنار دریا حال میکنه. این جوان مغربی که داره گارسون خدمت میکنه، یک ذره شما نگاه بد ناجور در چشمش نمیبینید و این جرائمی که تو جامعه ما گل رو گل اتفاق میفته اونجا اتفاق نمیفته، تو تونس اتفاق نمیفته و اسباب تاسف دیگه. یعنی در کشور ما
اولین باری که رسیدم پاریس به عنوان دانشجو 5 سپتامبر 1969 و بعد از که از هتلم
چهار در واقع یه سال بعد از ماجرای شورش دانشجو،
بله، ولی هنوز اعتصابا ادامه داشت کنار خیابونم. بعد شروع کردم، من پاریسو قبل از اینکه بیام حفظ بودم به خاطر نقشه های تقویم ایر فرانس، میدونستم نوتردام کجاست، خیلی شهر رو دوست داشتم و دارم. رفتم کنار کلیسای مادلن و فکر کردم یا خواب میبینم یا اشتباه. بغل کلیسا زنان خیابانی ایستادن، اون طرف کلیسا، اون طرف مشروب فروشی، اون طرف کتابخونه،
یه طرف مسجد، یعنی هیچ
نه خود کلیسا وسط. حالا یه دفعه اومدین میریم اونجا، دو سه تا رستوران خوبم هست و به خودم گفتم اشتباه شده، من مگه جای بدی اومدم؟ خب ذهن 18 ساله که از اینترنت هم ندید و از همونجا فهمیدم که دموکراسی زیباییش در اینه که کسی به کسی کاری نداره. گفت بهشت آنجاست که آزاری نباشد،
کسی را با کسی کاری. میدونم عجله داری بری، ولی بذار با حضورت این معهد رو تماشا کنیم.
حتما
با حضور خودید اینو ببینیم، مردم ما ببینن پادشاه مغرب که اسمشو امیرالمؤمنین هم میگذارن در کنار امیرالمؤمنین مسیحیت با هم مینشینن. این کامبینیشن زیبای الله اکبر با آوه ماریایی که خونده میشه و دست دادن یک مؤذن با دو بانو که یکشون هم یهودیه، آیا مغرب نباید سر بلند باشه؟ چرا؟ نگاه کنید.
أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Oh,
با درود دوباره. واقعا دارم چه احساسی میکرد اینجا. خدا رو میدید، خدا رو حس میکرد. در آواز آن بانوی یهودی، در تنین بانگ آن مرد مسلمان که از آن میگفت و بکنستعین، و در صدای پرتنین آن خانم خواننده کاتولیک. پادشاه امیرالمومنین نشسته بود، پاپ هم کنارش، پسرش ولیعتش بود، برادرش بود، مولای محمد، اینا همه نشسته بودن، مولای عبدالله. واقعا واقعا متاسف میشم، متاثر میشم. یعنی ما تمام این مناظر و این تصویرها رو ما داشتیم و میتونستیم داشته باشیم و خیلی خیلی، یعنی میبینم کشور ما، کشوری که جایگاه ویژه تاریخی و فرهنگی داره، کشوری که اسلام رو رنگ و اعتبار بهش داد، این همه نویسنده، شاعر، اندیشمند اومدن که دینشون هم اسلام، ادای اینا رو هم نداشتن، اطوار اینا رو هم نداشتن، با امام زمان هم ارتباطی نداشتن، این دروغ و دغل و دغای اینها رو هم نداشتن. و اون وقت اینا رو آقا در این مملکت نگاه میکنی جشن هنر چه میکنه در شیراز، اسلام به باد رفت. نه، اینا جشن هنرش هم تو مغرب دارن، اسلام هم به باد نمیره. در قاهره هم دارن، اسلام به باد نمیره. در بیروت فستیوال بعلبک رو دارد، اسلام به باد نمیره. البته از زمانی که این چهره زشت پر آبله متعفن حزب الله اومده در لبنان، لطمه زده به زیبایی های لبنان، ولی این چهره متعفن روزگارش به پایان نزدیک میشه. شما ببینید وقتی شما ام الفساد رو که سپاه باشه تارگت بکنید، طبیعتا این جوجه هاشم زیر دست و پا له خواهند شد. گوی که جمهوری ولایت فقیه میخواد از اینا استفاده بکنه. ولی بعد این دو تا نکته رو بگم خیلی جالب. بله، امروز نفت شد 71 دلار نفت. بله، حالا آقای پوتین البته گفته که من از یکی بعد از این کنفرانس G20 که در ژاپن هست، 20 کشور ثروتمند، گفته آقا من کاری میکنم که انقدر تولید نفت همون برم بالا که نفت قیمتش بالا نره، جلوشو میگه. و بعد در مملکت ما دلار در بازار ارز باز زد رفت بالا بعد از تصمیم دیروز دولت آمریکا. رئیس بانک مرکزی اشاره کرده که هر سکه طلای طرح جدید از مرز 5 میلیون تومان گذشت. فرزندان من، بعضی از بزرگان بودن در عهد ما که رسم بود اینا سکه میدادن. خدا رحمت کنه، یکشون مرحوم پدرم بود که آقای نوریزاده همه میگفتن، بعد پدرم باید یه جور تنظیم میکرد که اونجا مثلا درست تو این جیبش چند تا پهلوی بود که خب به بعضی اونا رو میداد، توی جیب این جای جلیقش نیم پهلوی بود، یه سری هم رو پهلوی این طرف داشت. بعد خب میومدن این سکه ها رو میدادن. عجیبه. ربع پهلوی که دستی به بندن میشد گاهی، یا نیم پهلوی که 50 تومن بود، ولی ربع پهلوی من از 17 18 تومنش یادم تا 20 تومن کیفی میکردیم. یه ربع پهلوی یعنی 5 تا سینما. چه عشقی میکردیم. حالا یک چیزی که معادل پهلوی 5 میلیون تومان، 100 تومن 5 میلیون تومان. شما ببینید اینا چه بلایی بر سر کشور ما آوردن. از همین چیز خیلی ساده. آقای همتی فرموده بودن که بازار خرید و فروش دلار راکده، 13000 تومان هم تو بازار خریداری نداره. 14200 تومان دیروز بود، 14400 تومان 500 تومان امروز. اینا همه نشون میده که این رژیم چقدر در پیشبینیاش درسته، چقدر پیشبینی. اسلام ناب انقلابی محمدی اصلا جهان رو تسخیر میکنی میبره. بله بله آقای خامنه‌ای خب در یه دنیای دیگه هستن. حضرت آیت الله معتقدن که بله اینا احمقن. روزنامه کیهانشون هم ومده تیس میزنه که واقعا حکم قتل ارتش آمریکا رو دولت ترامپ صادر کرد. یعنی فکر کنید تصور اینا اینه که مثلا 4 تا از این تروریستاشون توی عراق میرن بمب کنار جاده میذارن، 2 تا سرباز آمریکایی رو میکشن. جناب آقای رهبر معظم انقلاب، اینو شما حداقل این آقای علی اکبر ولایتی رو 2 تا پس گردنش بزنید. انگلیسی هم خوب نیست، حرف زدنش بده. 4 تا روزنامه رو بخونید، بالاخره داری تو دفترت مترجم زیاد داری، اینا که صداشون بزن، اینا برات روزنامه رو بخونن. روزنامه های عربی رو که میتونی عناوینش رو نگاه بکنی، بخیر زبان عربی رو میدونی. همین شرق الاوسط و اینا رو بده. و الحیات چاپ کاغذی دیگه نداره، ولی رو اینترنت میتونی بیاری. به سفارتت بگو حتما انها رو برات بفرسته. اجوری شده الاهرام رو بخون، بگیر نگاه کن، روزنامه های مهم عربی هستن. العرب چاپ لندن رو ببین، القدس العربی رو ببین که بالاخره دولت قطر و عظما خرجش رو میده. بخونید ببینید دنیا چه خبره. تو این رویاهای گیج کننده خودتون غرق نشید. آقای خامنه ای در برابر این جایگاهی که جهان داره، در این جهان امروز، جمهوری ولایت فقیه پشه است. ایران شیره، اعتبار ایران جایگاه البرزه، خلیج همیشه فارسه، دریای مازندرانه. اما اعتبار رژیم جمهوری جهل و جور و فساد مگسه، پشه است. با یه پشه کش میکشنش. میل و اراده و رغبت تو امروز نبوده که بزننش. امروز 2 تا دوست ایرانی رو دیدم، حالا محبت داشتن، بچه های فوتبال دوست قدیمی که خیلی هم تو این کار زحمت کشتن. بعد یکشون داشت با من صحبت میکرد، گفت من ایران بودم تازگی اومدم و اشاره کرد، گفت آقا خیلی راحت بهت بگم، به راحتی 70% از مردم ایران از این رژیم متنفرن، 7-8% منتفع میشن و درآمد دارن، یه عده متدینن. و برای بعضیاشون هنوز ثابت نشده که این رژیم نماینده تزویر و فریب و دروغه و حتی اون اسلامی که اینا اعتقاد دارن هیچ ارتباطی با این رژیم نداره. بعد خودش گفت بعضیا سوال میکنن خب اگر اینجوریه چرا بلند نمیشن مرد؟ و همونجور جواب داد، به خاطر لعنتی اوباما، به خاطر سال 88، به خاطر کار خیانتکارانه که اوباما کرد. هیچ لزومی نداشت اوباما تهدید کنه، نیرو بیاره یا بمباران کنه، کما که امروز احتیاج نیست. اما اگر اوباما روزی که ندا رو کشتن انقدر مرد بود، انقدر آدم بود، بلند میشد و با قدرت و اقتدار میگفت ما به رژیم جهل و جور و فساد اجازه نمیدیم فرزندان ایران زمین رو به جرم اینکه به رأیشون خیانت شده بکشن. اون روز آقای اوباما، ویلیام برنز رو براتون خوندم، اون روز آقای اوباما نامه میده به آقای خامنه ای، ما به هیچ وجه قصد دخالت در امور ایران نداریم، بریم بکشین، هر کاری بخوایم بکنیم، اما برنامه اتمیتون رو با همکاری ما جنبه نظامیشو کم بکن. این بود آقای اوباما. اگر اون زمان به اون 25 خرداد به اون 3 میلیون آدمی که تو خیابون بودن یک واژه همدلی یاد میشد، به تسلای ندا مادر و پدرش رو صدا می زدن، پروین خانومو بهش تسلا می دادن. این رژیم جنایتکار قادر نبود جنایتشو ادامه بده، مردم رو سرکوب بکنه، کهریزت جوانای مردم رو تجاوز کنه بهشون و آقای مرتضوی راست راست بگرده. کمان که قاتلان قطار زنجیری کدومشون اعدام شدن، کدومشون هنوز تو زندانن، همه اومدن بیرون مشغول کارن. اطلاعات سپاه گرو گرو گرو، جواد آزاده کجاست؟ رفتن اطلاعات سپاه به محمود علوی وزیر اطلاعات حکم داد من که آقا اینا رو برگردین. گفت آقا من از خود بچه های وزارت خجالت میکشم، از خود اونا خجالت میکشم، اینا رو بیدین جای دیگه کار کنه. یعنی تا این حد جنایت آلودگی زیاده که وزیر اطلاعاتشون که خوش این کار است میگه من خجالت میکشم اینا رو برگردونم. اما امروز دنیا دنیای دیگری است. من به شما مردم، به دوستم هم گفتم، گفتم وقتی میگه 70% مردم از این رژیم متنفرن و این نفرت رو ما تو این سیلاب دیدیم. اون بانویی که اونجوری به آقای خامنه‌ای گفت نشستی تو خونت اونجور باش حرف زد، اون شهروند اهوازی دلاوری که به اون شریعت مدار استاندار فاسد آلوده آدم کش برگشت گفت تو چرا به سوریه کمک میکنی من نمیکنی؟ اینا نمادهایی از این 70 میلیونه. این 70 میلیون آماده است. حالا شما به عنوان مسئول، من که رهبر اپوزیسیون نیستم، من که اصلا فعال اپوزیسیون نیستم، من روزنامه نگارم، من نویسندم، من شاعرم، ولی دارم میگم این میز در اختیار شما. آقایونی که ادعای، یا خانوم که متاسفانه خیلی هم تعدادشون کمه، ادعای رهبری میکنی، خود رو به عنوان فعال سیاسی مطرح میکنید، را بیفتین. الان موقعشه یک شورای همبستگی ملی اعلام بکنید. این شورای هم داشتم میشنفتم حرفایی که داشت تبرزدی میزد، چقدر قشنگ حرف زد. با آقای برقعی داشت میگفت، آقای برقعی میگفت من هنوز طرفدار اصلاحاتم، هنوز معتقدم باید پله پله رفت. بابا 40 سال پله پله رفتیم، دیگه سرگیجه گرفتیم از پله پله. نمیشه، اصلاحات کار نمیکنه. خاتمی حکم مرگش رو اعلام کرد. بابا من تدارک چی بودم؟ اعلام کرد دیگه، تموم شد. There is no way دیگه یک کلاش دیگری نمیاد با شال، این دفعه اون ارغوانی بود، اون بنفش بود، این دفعه زرد، پاشو بیاد بگه ملت ایران بیان فریب منو بخوری، من میخوام براتون گلستان درست کنم. تموم شد. و دنیا آمادگی حمایت از ملت ایران رو داره. و مردم هیچ نگران رهبر رو، کی رهبر میشه، کی میاد کوچکار میکنه، اصلا نباشید. اصلا ملت ایران در برهه های حساس تاریخی نشون داده. اتفاقا داشتم گوش میکردم برنامه ناصر شاهین‌پر رو، اشاره میکرد راجع به اعدام شیخ فضل‌الله نوری. خیلی برام قابل تأمل بود که اینو خواستم بگم. ناصر عزیزم، شیخ فضل‌الله نوری اعدام نشد چون فکر متفاوتی داشت، اعدام شد به خاطر جنایت‌هاش. نگاه کن مکالماتشو با شیخ ابراهیم زنجانی، که این مرد بزرگ که خیلی من بهش ارادت دارم، در مشروطه چند نفر اعدام کردن؟ خیلی تعداد کمی. ولی همین شیخ فضل‌الله نوری عامل قتل صدها تن بود. لاتاشو میفرستاد کسانی که اتهام مشروطه خواهی میزدن، از بغل زن و بچهشون میآوردن بیرون، تجاوز میکردن بهشون. همین آقا شیخ فضل‌الله نوری تو توپخونه که چادر زده بود، شبا لاتاش را میفتادن. شاه عبدالعظیم که رفت اونجا تحصن را بندازن، چه کسافت کاری های کرد شیخ فضل‌الله نوری. دلیل بری نبود، چون افکار دیگری داشت، خیلی افکار دیگری داشتن. ولی در مشروطه اگر دقت بکنید، این 3-4 نفری که اعدام شدن کسانی بودن که جنایتکار به معنای واقعی بودن، ولی سعد و دوله طرفدار استبداد وقتی تغییر رویه داد ابوالمله شد. اینه که الان هم در این شرایط که ما داریم نگاه میکنیم به یاد بیاریم این رژیم افرادی رو از درون دستگاه اطلاعاتیش سلکت کرد، به اینا گفت برید سر داریوش فروه رو ببرید، برید سینه‌ش رو بشکافید. زنگ میزنه خانه فروهر، میگه زنش هم بالاست حالش هم بده، میگه بریم بکشینشونم، جلو شوهرش بکشینش. محمد مختاری رو تنابو انداخته گردنش داره میکش، میگه آقا داره مکالمه میکنه با آقای وزیر، با آقای قربان علی ماسمند نجف آبادی داره مکالمه میکنه و این مرد خائن و جنایتکار برمیگرده میگه که سه تا قسم جلاله میخوره و در میره. تموم شد. آقای من واقعا میپرسم آقای دکتر آشنا، شما یه آدم مثل دکترا داری، جز کسانی هستی که تربیتت کردن برای مدیریت مملکت، دانشگاه مهدوی کنی بود دیگه، امام صادق، خب یک بار از این پدرزنت پرسیدی آقای پدرزن من چرا اینا رو کشتی، چرا این بزرگان فرهنگ و اندیشه رو کشتی، آخه فروغر چه گناهی داشت، پروانه رو چرا کشتی، چرا مجید شریف رو کشتی، چرا پیروز دوانی رو کشتی، چرا جعفر پوینده رو کشتی، چرا حاجی زاده و با جوون بچه 7 سالش رو کشتی، چرا غفار حسینی رو کشتین؟ آخه اینا رو باید بشین حالا غفار حسینی رو فلاحیان کشت، ولی الباقی رو که پدر زن شما کشت، اصلا به عنوان یک انسان برای قدرت داشتن آدم باید از چه چیزایی بگذره؟ بالاخره در اون درسایی که آدم میخونه یه مبانی انسانگرایی هست، فلسفه هست، فرهنگ هست، تاریخ هست، آدم اینا رو میخونه. تا چه جایی باید انسان به خودش، یعنی به خودش انقدر بی اعتبار و بی اعتنا باشه؟ چون دختر یارو رو گرفتم زنم شده، حالا یارو سر می بره بعد هیچی نگم، بگم به به آقا خیلی هم آدم خوبی بود، روزی یه کاسه ماست با نون می خورد، بخوره تو سرش کاسه ماست، براش روزی 3 دونه اینا که اهل آدم نیستن، گفتم که غذای فلان 2 تا آش رشته بیاریم براش، 3 دست چلو کباب، همه اینا رو می خورد، ولی آدم نمی کشت، ولی سینه فروهر رو پاره نمی کرد. این جنایتکارانی که بهترین فرزندان ایران رو کشتن، کی بختیار رو کشت، کی سروش کتیبه رو کشت، کی کاک عبدالله قادری و دکتر عبدالرحمن برومند رو کشت، کی صادق شرفکندی رو کشت و اردلان و دهکردی و دیگر دوستانشون، سایه مرگی که انداختن بر سر دستمالچی، هنوز من با دستمالچی صحبت میکنم بدنم میلرزه وقتی میگه شر میده این جنایتکارا که در اومدن تو چیکار کردن. اینا همه دست پروردگان سپاه پاسدارانی هستن که آمریکا جز فهرست تروریستا گذاشت. آفرین. اما این نمیشه که شما الان همسایتون چون تو سپاه بدبخت درجه سرگردی داره 2 تا کارم بداره میکنه، نری فردا بگی تو هم تروریستی، بچهش تو مدرسه به اون نگه. تروریستا رو میدونین کیا هستن، آقای رحیم صفوی تروریسته، آقای جعفری تروریسته، آقای حاج قاسم تروریسته، آقای دیگه کدومشو میگم، هر کدوم اینقدر ماشاءالله تعداد این آدم ها زیاد شده حد نداره، آقای جزائری تروریسته. من واقعا گاهی اوقات فکر میکرم مثلا بعضی از اینا هستن اینا تعدیلشون نیست با این حالت ها، آدم میتونه حس بکنه با اینا نیستن. واقعا بهتون میگم از جایی زنگ میزد به من که یه بار محسن سازگاره عزیزم بود، عکس خمینی اینور عکس خامنه اینور درجه سرتیپی، و او چیزایی برای ما میگفت از سپاه، از جنایت فرماندهان و دوستانش. حالا اینا در فهرست تروریست ها قرار گرفتن. باور کنید، باور کنید، اینا به آخر خط رسیدن. همتی باید، همتی باید که واقعا چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خانهش ویران باد. من اگر برخیزم، تو اگر برخیزی، همه برمیخیزم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.